اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک جناح از شورشیان مخالف حکومت سوریه که در حومه دمشق مستقر بودند با تخلیه ساحه موافقه کردند و گزارش ها کیست که یک توافق دیگر روی دست است تا قطعه شرقی کاملا تحت کنترل حکومت سوریه قرار گیرد. جنگجویان گروه فلیق الرحمن روز یک شنبه از شهرک دوما خارج شده و با سرویس ها به جانب ولایت ادلب رفتند. با گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا، حدود 1300 نفر که شامل جنگجویان، فعالین و غیر نظامیان می شود برای خروج از دوما نام نویسی کرده بودند. یک نشریه مرتبط به اردوی سوریه در اواخر روز یک شنبه گزارش داد که گروه جیش الاسلام که آخرین گروه از شورشیان باقی مانده در دوما می باشند نیز توافق کردند که از این شهر خارج شده و کنترل شهر را به حکومت سوریه تسلیم دهند. قبل از آن حکومت سوریه هشدار داده بود که اگر جیش الاسلام از دوما خارج نگردد به زودی عملیات بزرگ را برای تصرف دوما آغاز خواهند کرد. زلزله به شدت 5.3 درجه ریکتر غرب ایران را تکان داد. در این زلزله که در ولایت کرمانشاه رخ داد 54 نفر زخمی شد. ساعت بعد از این رویداد یک زلزله دیگر که شدت آن 4.2 به مقیاس ریکتر بود در 90 کیلومتری شهر تهران رخ داد. از خسارات و جراحات در زلزله که در نزدیکی تهران به وقوع پیوست گزارش در دست نیست. در ماه نوامبر سال قبل یک زلزله شدید که شدت آن 7.3 به مقیاس ریکتر بود در کرمانشاه بیش از 600 نفر را هلاک و بیش از 8000 نفر دیگر را مجروح ساخته بود. در 3 عملیات جداگانه ضد دهشت افغانی اردوی هند در کشمیر تحت کنترل هند 8 نفر کشته شد. قماندان پلیس منطقه گفت که در این 3 رویداد 11 تن را و 3 سرباز و 4 غیر نظامی کشته شده است. به گفته این مقام ها تن روان کشته شده عضو حزب المجاهدین و لشکر طیبه بودند. در جریان مظاهره علیه عملیات نظامی هند در منطقه حدود 50 نفر زمان مجروح شدند که پلیس از گاز اشکاور علیه معترضین استفاده کرد. تندروان گروه الشباب چند حمله هم آهنگ را بر 5 کمپ نظامی مربوط به اتحادیه افریقایی و 2 کمپ حکومتی در ساحه شبلی سفلا در سومالیا انجام دادند. به گفته مقام های سومالیا، الشباب در این حملات از لاری های مملو از مواد انفجاری، یک مینی بس بمبگذاری شده و هاون استفاده کرده بودند. در این حملات نزدیک به 100 جنگجوی الشباب نیز سام داشتند. الشباب ادعا می کند که 59 سرباز از یوگندا و 14 جنگجوی الشباب در این حملات کشته شده است. اما این ادعا تا حال تایید نشده است. یک سخنگوی نیروهای حافظ صلح یوگندا گفت که 4 سرباز یوگندایی در این حملات کشته و 4 تن دیگر مجروح شده است. به گفته این سخنگو، حداقل 22 جنگجوی الشباب کشته شده است. و وزیر دفاع اسرائیل درخواست تحقیقات مستقل درباره گلوله‌باری مرگبار به جانب مظاهره کنندگان فلسطینی در مرز باریکه غزه را رد کرد. آیگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفت سربازان اسرائیلی وظیفه خود را انجام دادند. این در حالی است که پیشنهاد تحقیقات در مورد استفاده از سلاح گرم توسط اسرائیل علیه معترضین فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با ویتوی آمریکا مواجه شد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند در مظاهرات روز جمعه حداقل 15 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته و بیش از 750 نفر در گلوله‌باری سربازان زخمی شدند. فلسطینی ها در مراسم تدفین این کشته شدگان خواهان انتقام جویی از اسرائیل شدند. اسرائیل می گوید اکثر کشته شدگان به گروه حماس و دیگر گروه های افراطی فلسطینی تعلق داشتند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار. از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
با سلام مجدد، من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و با آرزوی صلح پایدار، رفاه و سرسبزی در سال نو هجری شمسی این برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. مسئولین وزارت صحت عامه از شناسایی یک واقعه مثبت پولیو در ولایت کنر خبر دادند. این دومین واقعه مثبت پولیو در سال جاری در آن ولایت می باشد. خبرنگار ما مکیه منیر گزارش می دهد.
باز هم طفلی که خانوادهش با واکسین کردن وی مخالفت می کرد، در دره ایگل ولسوالی غازی آباد ولایت کنر مصاب به مرض پولیو شده و فلج گردیده است. چند قبل نیز طفل از امین ولسوالی بنابر مخالفت خانوادهش با واکسین پولیو فلج گردیده بود. گلاخان حیوب، مسئول برنامه افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو در افغانستان، تایید می کند که این طفل یک دوز واکسین را نگرفته است و واکسیناتوران هر زمانی که به درب منزل این طفل می رفتند، خانوادهش مانع واکسین وی می شدند.
وای طفلک 11 ماه عمر داره، پورم به تاریخ 6 ماه مارچ داده شد و در مو زمان 6 مارچ از او سمپل گرفته شده بود. دیروز راپور داده شد که این دخترک هم فلج مثبت است.
به گفته آقای ایوب، خانواده این طفل و چند خانواده دیگر که از آن سوی سرحد به ولسوالی غازی آباد آمده اند، اجازه نمی دهند که کودکانشان واکسین شوند.
زیادتر اینمی مردمی که از او طرف مرز ای طرف آمدن، اونا در این عرصه یکی خو همکاری نداره کت ما و دیگه تبلیغات سو هم میکنه و به صورت دوامدار هم اونا واکسین رد هم میکنه.
اما در این میان خانواده های هم هستن که با واکسیناتوران همکاری میکنن و اطفالشان را واکسین مینمایند. این خانواده ها از والدین که هنوز هم مانع واکسین اطفالشان میشوند میخواهند که برای جلوگیری از فلج باید اطفالشان را واکسین کنند. اسینا، یک تن از مادران که طفلش را همیشه واکسین پولیو می کند، از مادران می خواهد که آنها نیز اطفالشان را واکسین پولیو کنند تا فلج نشوند.
تقاضای ما از تمام مادرها همی است که در وقت زمانش طفلای خدا واکسین کنند تا در آینده به فلج اطفال مواجه نشن.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال 7 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مشران و جرگه افغانستان ضمن حمایت از اعتراض صلح‌خواهانه باشندگان هلمند ابراز امیدواری میکند که این حرکت افغانستان شمول گردد. فضل هادی مسلم نیار رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه گفت این یک حرکت صلح‌خواهانه است و آنان در کنار اعتراض کنندگان هلمند ایستاده هستند. از جانب دیگر شماری از سناتوران می گویند که برای بررسی وضعیت اعتراض کننده ها در هلمند باید هیئت به هلمند فرستاده شود. جاوید حسنزاده چنین گزارش می دهد.
مشران جرگه افغانستان می گوید حرکت صلح‌خواهانه باشندگان ولایت هلمند نشان می دهد که مردم این کشور دیگر از جنگ خسته شده و طرف های درگیر باید به جنگ نقطه پایان بگذارند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست روز یکشنبه ضمن اعلام حمایت از این حرکت صلح‌خواهانه ابراز امیدواری کرد که دامنه این اعتراض گسترده تر گردد. وی می گوید مظاهره و احتجاج را که جوانان، زنان و مادران مادر هلمند که در زیر خیمه ها نشسته و برای افغانستان صلح می خواهند، ما از آن حمایت می کنیم و در کنار آنان ایستاده هستیم و خدا کند که این سلسله در فضای صلح و امن به تمام ولایت افغانستان گسترش پیدا کند. صدها جوان ولایت هلمند روز جمعه گذشته پس از آن که شماری از غیر نظامیان در یک حمله انتحاری در شهر لشکرگاه ولایت هلمند کشته و زخمی شدند، با گونه اعتراضی در یک خیمه گرد هم آمده و از هر دو طرف دخیل در جنگ خواهان صلح شدند. آنان در کنار تحسن دست به اعتصاب غذایی نیز زدند، اما پس از سفارش بزرگان محل به اعتصابشان پایان دادند. در میان این اعتراض کنندگان که زنان نیز شاملند، از مخالفان مصالحه دولت میخواهند به خواست صلح‌جویانه آنان جواب مثبت بدهند. آنان از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نیز خواستند تا عملیات نصرت را که آغاز کردند متوقف سازند. طالبان مصالحه با نشر یک اعلامیه به صدای صلح‌جویانه و جوانان هلمند جواب داده و گفتند که اعتراض کنندگان باید خواستهایشان را با نیروهای خارجی مطرح کنند که به اساس اعلامیه این نیروها با طالبان جنگ میکنند. از سوی دیگر جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری از اقدام جوانان هلمند حمایت کرده و از مخالفان مصالحه دولت خواست تا با صدای صلح‌خواهانه زنان و مردان هلمندی جواب مثبت دهند. شماره سناتورانی ضمن قدردانی و حمایت از این حرکت مدنی باشندگان ولایت هلمند تاکید کردند که هیئت به محل فرستاده شود تا وضعیت اعتراض کنندگان را از نزدیک بررسی کند. محمد عظیم قویاش و مصطفی ظاهر دو تن از سناتوران در مورد گفتند
هرچه عاجل باید یک هیئت از حکومت افغانستان و از مجلس سنا و از کمیته دفاعی معذب شود تا از نزدیک برا وضعیت طالبان و عدالت‌خانه مردم هلمند از نزدیک بررسی کند.
که اصلا برای شما بگویم که این حرکت به 13 85 شروع شده بود. او وقتی سفیدان بودن، جوانان هم بودن، بعضشان ترور شدن، بعضشان کشته شدن. من خوشحال هستم که پس اونمو سلسله را این جوانان دلیر امروز شروع کردن و ازشان حمایت میکنیم.
مشان جرگه افغانستان در حال خواهان گسترش حرکت مدنی باشندگان هلمند بعد تمام افغانستان میباشد که پیش از این مجتمع جامعه مدنی افغانستان نیز گفته بود تلاش میکنند تا این صدای صلح‌خواهانه را با تمام افغانستان برسانند. عزیز رفیع رئیس این مجتمع گفته است که این گونه اعتراض ها می تواند افغانستان را با سوی یک صلح پایدار ببرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که در 10 سال آینده مبتلایان سرطان در آن کشور 2 برابر افزایش خواهد یافت. دکتر فیروز میافزاید که به طور اوسط روزانه 60 تن از مبتلایان سرطان در افغانستان تداوی میشوند. آمار سازمان صحی جهان نشان میدهد که سالانه 15,000 افغان مبتلا به سرطان میمیرند. با آرزوی سلامتی شما به این گزارش گوش می دهیم که سمسام سیرت از کابل فرستاده است.
مرکز مجادله با سرطان در افغانستان دومین نشست عمومی این مرکز را روز یکشنبه در کابل برای آگاهی دهی در مورد سرطان راه اندازی کرد. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در این نشست هرچند آمار دقیق از مبتلایان سرطان در افغانستان ارائه نکرد، اما گفت که شمار مبتلایان سرطان در این کشور رو به افزایش است. دکتر فیروز افزود که بر بنیاد پژوهش‌ها تا سال 2030 میلادی شمار مبتلایان سرطان در افغانستان و برخی کشورهای توسعه نیافته 2 برابر افزایش خواهد یافت.
با در نظر داشت ارقام و همکاری بنیاد مجادله علیه سرطان افغانستان، برای اولین بار پروژه تشخیص و تداوی امراض سرطانی در چوکات وزارت صحت عامه افغانستان شروع به فعالیت نمود.
وزیر صحت عامه افغانستان گفت که در مرکز مجادله با سرطان روزانه به گونه اوسط 60 فرد مبتلا به سرطان مداوا می شوند که در سال گذشته میلادی 13,000 فرد مبتلا به سرطان در این مرکز تداوی شده اند. بر بنیاد سروی سال 2012 سازمان صحی جهان سالانه بیش از 20,000 افغان به سرطان دچار می شوند و از این میان 15,000 تن آنان می میرند. رولا غنی بانوی نخست افغانستان در این نشست از موثریت مرکز مجادله با سرطان ستایش کرد و گفت که تعداد کارمندان این مرکز افزایش خواهد یافت.
ما در نظر داریم اعضای این مرکز را که در حال حاضر به 500 تن می رسند برای کار بیشتر و پیشرفت بیشتر افزایش بدهیم. به باور دکتران مشکلات محیط زیستی در افغانستان سبب شده که سرطان افزایش بیابد. بر بنیاد آمار رسمی از هر 100 نفر فقط 10 تن به دلیل مسائل ژنتیکی به سرطان دچار می شوند. شیراقا یکی از دکتران گفت که در صورت آگاهی دهی از طریق رسانه ها از گسترش سرطان به میزان زیاد جلوگیری خواهد شد. دکتر شیراقا برای وقایه از سرطان تاکید کرد.
زغال، دود همه سرطان زا است. نوعیت غذایی، استفاده از میوه، ترکاری، چاقی، جلوگیری از چاقی، فعالیت فیزیکی، ایمنیزیشن که باید سبب کردن جلوگیری از ایتفالیدی برای سرطان های میده و یا واکسین های HPS میتونیم بسیار بسادگی مهار بکنیم و به جامعه تفهیم کنیم که 50% مریضان سرطان تداعی شدن میتونن.
نخستین مرکز مجادله با سرطان در افغانستان در ماه اسد سال 1395 خورشیدی از سوی بخش صحی دفتر بانوی نخست افغانستان افتتاح گردید که به گونه رایگان به مبتلایان سرطان خدمات صحی را عرضه می کند. این در حال است که شماره از افغانها همواره از کیفیت تداوی و ویژه تداوی امراض مانند سرطان شاکی بوده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. معلمین زن در 11 ولسوالی ناامن ننگرهار حضور ندارند. ریاست معارف ننگرهار ضمن ابراز نگرانی از این وضع می گوید که به دلیل نبود معلمین زن، معلمین مرد در مکاتب دخترانه تدریس می کنند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
بر اساس معلومات ریاست معارف ننگرهار، 901 باب مکتب در مرکز و ولسوالی های این ولایت فعالیت دارند که بیش از 30% آن را مکاتب دخترانه تشکیل می دهند. حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار به صدای امریکا گفت که 11 لیسه دخترانه در 11 ولسوالی این ولایت که در امتداد خط دیورن موقعیت دارند و تحت تهدیدات امنیتی قرار دارند، هیچ معلم زن وجود ندارد و به همین دلیل مردان در مکاتب دخترانه تدریس می کنند. عدم علاقه‌مندی زنان به معلمی، محدودیت‌های مذهبی و رسوم فرهنگی از دلایل اصلی کمبود معلمین زن در 11 ولسوالی ننگرهار خوانده شده است.
بدبختانه باید بگویم در 11 ولسوالی ننگرهار متوال هیچ معلمین و ناسیه نداریم. خصوصا در شهر هم ما زیاد مشکلات داریم که مکاتب و ناسیه تابال استازای و ناسیه را پورا کده نتانستیم و علت امدهش نبودن استازان و ناسیه در ولایت است. ما کوشش داریم که پروگرام را زیر دست داریم که بتانیم که استازای و ناسیه را در سال آینده داشته باشیم و امو ضرورتی که بر استادای اوناسیا در ولایت وجود داره اون رو پورا کنیم.
نبود معلمین زن در مکاتب دخترانه نگرانی شاگردان را نیز به بار آورده است. پلوشا یکی از شاگردان به صدای امریکا گفت در حالی که جامعه نیاز دارد تا در هر بخش زنان حضور داشته باشند، اما خانواده ها مانع تحصیل دخترانشان می شوند.
ما از مردم ولایت ننگرهار می خواهیم که دختران خود اجازه بده تا درس بخونه، یعنی باعث پیشرفت شود. بخاطر که اونا درس نخونه دختران خود نمانه، ما نمی تانیم یک دختر زن داشته باشیم، نمی تانیم یک کسر داشته باشیم که مشکلات ما را حل کنم.
در همین حال فعالان حقوق زنان در ننگرهار نبود معلمین زن را در ولسوالی ها به خصوص مناطق سرحدی نگران کننده خواندند. به گفته یانان ادامه چنین وضعیت میزان سواد را در بین دختران روستایی صدمه میزند. نازنین فعال حقوق زن در ننگرهار گفت
دخترها درس بخوانه، تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه تا بتانیم همه مشکلات خود را در بین خود حل کنیم. اگر این وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، وضعیت بسیار وخیم خواهد شد و در نتیجه ای خواهد شد که سواد به کلی در بین خانم ها از بین برود و باعث یک فاجعه بزرگ در بین خانم ها خواهد شد.
بر اساس معلومات ریاست معارف ننگرهار در این ولایت 820,000 شاگرد پسر و دختر در 901 مکتب مصروفی آموزشند. همچنان بر بنیاد آمار این ریاست در حال حاضر 2964 معلم زن در چوکات معارف وظیفه اجرا می کنند، اما هنوز هم نزدیک به 3000 معلم زن و بیش از 1000 معلم مرد در این ولایت کم بوده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات ما بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. مسیحیان عراقی که زمانی یک اقلیت مهم در عراق بودند، با تسلط داعش و در جریان جنگ‌های داخلی بی خانمان گردیدند. اکنون که داعش شکست خورده است، آنها می‌خواهند تا زندگی خود را دوباره سر و سامان بدهند، ولی هنوز هم آنها در مناطقشان از ملیشه‌های طرفدار حکومت در بغداد در خوف هستند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را در این زمینه از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مسیحیان عراق که بسیاری از آنان از اطراف کشور آواره شدند، میکوشند تا در شهر تلسکوف در حومه شهر موصل که سال قبل از داعش بازپس گرفته شد، به زندگی از هم پاشیده‌شان سر و سامان تازه بخشند. به این قصبه کوچک به تعقیب برخوردهای شدید بین تندروان داعش و قوتهای کردی آرامش بازگشته است. خانواده سمیر شیمان توما از شهر باتینیه بیجا شده و اکنون در تلسکوف در یک خانه کرایی زندگی دارد. سمیر شیمان توما مسیحی عراقی از باتینیه میگوید:
والله احوالنا احنا قبل ما جاش كنا بصوره جيده جدا بباطنه.
قبل از آمدن داعش ما زندگی مرفه در باطنیه داشتیم، اما داعش ما را نابود کرد، سرزمین ما را اشغال کرد، خانه های ما را غصب کرده و با آتش کشید، تمام دار و ندار ما را دزدید. حالا قریه ما از 80 تا 90% مخروب است. ما بدون کمک مؤسسات کمک رسان که آن را دوباره بسازیم نمیتوانیم برگشت کنیم.
دختر کاکای توما کودکی را به دنیا آورده است، ولی آنان به باطنیه رفتن نمیتوانند چون این قریه زیاد صدمه دیده است. به گفته توما، دلیل دیگری که مانع بازگشت آنان می شود این است که منطقه را ملیشه های طرفدار بغداد در کنترل خیش دارند و آنان نمی توانند بالای این ملیشه ها اعتماد کنند. زندگی برای مسیحیان در تلسکوف بغرنج است. بازگشت به منطقه مسکونیشان در باطنیه از سبب دشوار است که منطقه آنان از کردها مجزا شده و اکنون تحت تسلط طرفداران حکومت است و سرک هنوز مسدود است. بازگشت به خانه حتی برای صرف یک دیدار نیز ناممکن است. خانواده الهام بتروس نیز عین جنجال‌ها و مشکلات را تجربه می‌کند. در اصل آنان از بغدادند، اما از آنجا به باطنیه در زمان تهاجم امریکایان و بعد از آن در جنگ‌های داخلی بیجا شدند. الهام بتروس هرموز، زن مسیحی بیجا شده از باطنیه، می‌گوید:
بیتی کلش حلو، حتی بی مذبح، بی نافوره، یعنی ثلاث بلازما.
خانه ما خیلی زیبا بود. در آن حتی حوض آب بازی و فواره داشتیم. در خانه ما 3 تلویزیون بود. در نزدیکی ما کوچی ها زندگی می کردند. چون آنان با داعش پیوستند، از این سبب خانه آنان و ما هر دو تخریب شد.
در این اواخر هرموز نیز یک پسرش را در اثر تصادم ترافیکی از دست داد. تراژدی را که او تجربه کرده است، بسیاری از مسیحیان عراقی با آن مواجه می باشند. مسیحیان که یک وقت در عراق یک اقلیت مهم به حساب می رفتند، اکنون به اثر جنگ های داخلی و افراطیت مذهبی بی خانمان شدند. برادر هرموز در ایالات متحده زندگی دارد که در آنجا سایر مسیحیان عراقی نیز که کشور را در طی 15 سال قبل ترک گفتند زندگی دارند. اما هرموز از این که کشورش را ترک بگوید متردد است، با آن که در باطنیه همه بیکار و بیروزگارند. او میگوید که تلاش میکند با زندگی بسازد و اکنون برای ایستر آمادگی میگیرد.
ما برای عید رستاخیز یا ایستر هیچ کار نکردیم. ما تنها غذای عادی میپزم، زیرا ما پول نداریم. تمام ما بیکار هستیم. در بغداد در بین دو گروه شیعه درگیری صورت گرفت و در آن 5 مرمی به بدنم اصابت کرد. پسرم در صنف ششم بود که ما باطنیه را ترک گفتیم. لشکر مهدی پسر بزرگم را لتو کوب کرد. به او تهمت زده می شد که اخلاق جوانان را خراب می سازد چون مسیحی است. اگر هر کس دیگری به جای ما می بود، این کشور را سالها قبل تر گفته بود، ولی من عراق را دوست دارم. کشورم نزد من عزیز است.
اکنون در عراق مراسم مذهبی مسیحیان از سر گرفته شده و آنان می توانند عید رستاخیز را در آن تجلیل کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال که در دقایق آخر برنامه قرار داریم، توجه شما را به آخرین گزارش ای بخش جلب می دارم. فیسبوک به حیث پیکره عظیم از رسانه های اجتماعی به سبب نحوه برخورد با معلومات شخصی و محرمیت استفاده کنندگان از آن با عواقب جدی مواجه شده است. قانونگذاران در ایالات متحده و کشورهای اروپایی از مارک زوکربرگ، رئیس و بنیانگذار فیسبوک می خواهند تا وی در این مورد شهادت دهد و تنظیم کنندگان مقررات تحقیقاتی را در این مورد آغاز نمودند. فیسبوک در برخورد با محرمیت استفاده کنندگان از این رسانه اجتماعی اکنون در کنار ورطه هولناک قرار گرفته است. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که تفصیل آن را حفیظ آصفی به توجه می رساند.
برای بیش از 2 میلیارد نفر فیسبوک وسیله تماس و ارتباط است، اما فشار روزافزون روی این رسانه اجتماعی وارد می گردد تا تغییر را بپذیرد. جنجال اخیری که در نحوه برخورد فیسبوک با معلومات شخصی و محرم بودن استفاده کنندگان آن به وجود آمده است، سبب شده تا مقررات جدید در برابر آن اعمال شود. قرار است مارک زوکربرگ، رئیس اجرایی فیسبوک در واشنگتن، در اجلاس استماعی در این مورد در هفته‌های آینده شهادت بدهد. برخی از شرکت‌ها تا زمانی که در برابر سوالاتشان پاسخ دریافت نکنند، از نشر اعلاناتشان در این رسانه خودداری کرده‌اند. دانیل دکس میگوید که فیسبوک باید با کاربران خود در بخش معلوماتشان صادق باشد.
So Mozilla, we pulled our we paused our advertising from Facebook last week and that we
در شرکت موزیلا ما نشر اشتهارات تجارتی از طریق فیسبوک را هفته گذشته متوقف ساختیم. ما می خواهیم ببینیم که شفافیت بیشتر در برابر کاربران و گزینه انتخاب آنها اضافه می شود. می توانیم بگوییم که فقط قدم کوچک در برابر فیسبوک است، اما بیشتر جدی هستیم که فیسبوک باید تغییراتی بیاورد تا ما دوباره در پایگاه فیسبوک برگردیم.
حتی در میان منتقدین سرسخت فیسبوک این مسئله بس نمی شود که فیسبوک را یکسره دلیت یا فسخ کنند، زیرا برقراری ارتباط با رسانه‌های اجتماعی همچنان ادامه خواهد یافت. جنی گپارد از بنیاد مرز الکترونیکی می گوید
در حالی که فیسبوک مورد توجه قرار گرفته و به دلیل بسیار خوب، اما این مشکل فیسبوک نیست. این مشکل توانایی نشرات اشتهارات اینترنتی آن است. ما مدل بررسی کاروبار افراد را در نظر بگیریم که بیشتر از طریق وب انجام می شود.
وقتی سخن از وضع مقررات زده می شود، دائم در سیلیکون ولی ایالات متحده نگرانی احساس می گردد که با وضع مقررات جدید تشبث‌های کوچک صدمه می بیند. اما فیسبوک آنقدر بزرگ است که باید حساب ده باشد. جنی گپارد اضافه می کند.
One very concrete form that could take is an independent audit of how Facebook is really storing and collecting and using our data.
در صورت بررسی یک بازرس آزاد از فیسبوک می توان واقعا از ذخیره معلومات و جمع‌آوری معلومات کاربران به طور دقیق باخبر شد. ما به یک بازرس آزاد که در برابر فیسبوک و کاربران مسئولیت ندارد نیاز داریم.
یکی از ناظران متشبثین خارجی در سان فرانسیسکو گفته است که این یک فرصت غنیمت برای فیسبوک و سایر رسانه‌های اجتماعی است تا نواقص در کار خود را دریابند و در پی رفع آن شوند. وان فانگ، بنیانگذار مفکوره‌های ریپل یا ریپل آیدیا، می‌گوید:
فکر می کنم که برای فیسبوک پیامد مثبت در بر دارد، به خاطر اینکه این فرصتی است که به آن نیاز داشتند تا آنها بیشتر رشد کنند و به نسل آینده خود را برسانند.
بر ترتیب، خواه مسئله وضع مقررات باشد یا نظم داخلی خود فیسبوک، آینده این رسانه مبهم به نظر می رسد.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم. رادیو آشنا را دنبال نمایید.